ساعت 21 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. زمین لرزه‌ای به بزرگی 5 دریای خزر را لرزاند. حوثی‌ها می‌گویند تأسیسات نفتی عربستان سعودی را هدف حمله قرار دادند. خبرگزاری فارس از به آتش کشیده شدن تابلوی دفتر حسن نوروزی نماینده مجلس توسط افراد ناشناس خبر داد. به این بخش خبری خوش آمدید. من مهرداد قاسم فر هستم. مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد زلزله‌ای به بزرگی 5.1 دریای خزر را لرزاند. به گزارش ایرنا، بر اساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زلزله در ساعت 16:15:50 روز شنبه در عمق 10 کیلومتری رخ داده است. بر اساس این گزارش، پارساباد از توابع استان اردبیل با 255 کیلومتر فاصله با کانون زلزله نزدیکترین شهر ایران به کانون زمین لرزه اعلام شده است. این زمین لرزه همچنین در 388 کیلومتری شهر اردبیل و 477 کیلومتری تبریز به عنوان نزدیکترین مراکز استانها احساس شده است. پارساباد در شمالی ترین نقطه ایران و در همسایگی جمهوری آذربایجان به عنوان یکی از مناطق زلزله خیز جهان واقع شده است. حوثی‌های شیعه یمن روز شنبه اعلام کردند که اهدافی در عربستان سعودی از جمله تأسیسات شرکت ملی نفت این کشور آرامکو در جده را با 14 پهپاد هدف حمله قرار دادند. یک سخنگوی شورشیان حوثی در تلویزیون این گروه همچنین گفت که اماکن نظامی در جده، ابها، جیزان و نجران نیز هدف قرار داده شده است. هنوز عربستان سعودی واکنشی به این حملات نداشته است. این اقدام حوثی‌ها در پی حملات هوایی سنگین ائتلاف به رهبری عربستان سعودی طی روزهای گذشته انجام می شود که به گفته عربستان یک پایگاه مخفی نیروهای سپاه پاسداران و حزب الله لبنان همچنین پایگاه هوایی دیلمی در صنعا هدف حملات هوایی قرار گرفت. حکومت ایران متهم به حمایت نظامی از حوثی‌ها و قرار دادن موشک و پهپاد در اختیار آنهاست. خبرگزاری فارس روز شنبه از به آتش کشیده شدن تابلوی دفتر حسن نوروزی نماینده مجلس شورای اسلامی خبر داد. بنابر این گزارش، دفتر حسن نوروزی این حمله را توسط افراد ناشناس در جمعه شب تایید کرده، اما درباره علت به آتش کشیده شدن تابلوی دفتر آقای نوروزی و چگونگی آن هنوز اطلاعاتی ارائه نشده است. حسن نوروزی 23 آبان در مصاحبه با سایت دیدبان ایران در رابطه با کشتار معترضان آبان 98 گفته بود یکی از آنهایی که به مردم شلیک کرد من بودم، ما کشتیم، حالا چه کسی میخواهد ما را محاکمه کند؟ او بعد از واکنش‌های گسترده به این نظرات در 24 آبان در گفتگوی دیگری با سایت وابسته به مجلس شورای اسلامی مدعی شد این مصاحبه و خبرنگار جعلی بوده است. در جریان اعتراضات آبان 98 صدها تن کشته و هزاران نفر بازداشت شدند. طی روزهای گذشته دادگاه مردمی رسیدگی به این کشتار در بریتانیا برگزار شد. به دنبال تجمع اعتراضی کم سابقه مردم اصفهان به مشکل کم آبی در این استان، هیئت دولت ایران روز شنبه در نشستی با حضور استانداران 4 استان اصفهان، 4 مال بختیاری اصفهان، یزد و خوزستان به بررسی مسائل مربوط به مشکلات آب این استانها پرداخت. شمار زیادی از مردم اصفهان روز جمعه 28 آبان در دومین جمعه متوالی با حضور در بستر خشک زاینده رود همسو با کشاورزان اصفهانی برای نجات این شریان حیاتی در این استان شعارهای اعتراضی سر دادند. جزئیات بیشتر در گزارش رضا جمالی.
24 ساعت پس از تجمع کم سابقه مردم اصفهان در اعتراض به مشکل آب این استان، هیئت دولت ایران روز شنبه به ریاست محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری ایران، برای بررسی مسائل مربوط به مشکلات آب استانهای 4 محال بختیاری، اصفهان، یزد و خوزستان تشکیل جلسه داد. جلسه‌ای که به نظر می‌رسد استرار برگزاری آن از تجمع اعتراضی کم سابقه روز جمعه مردم اصفهان کلید خورد. شمار زیادی از مردم اصفهان روز جمعه 28 آبان در دومین جمعه متوالی با حضور در بستر خشک زاینده رود همسو با کشاورزان اصفهانی برای نجات این شریان حیاتی در این استان شعار دادند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان از حضور کم سابقه مردم در خصوص بحران آب این استان بود، تا جایی که صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم مجبور شد دست کم بخشی از انتقاد شهروندان اصفهانی را در بولتن‌های خبری خود بگنجاند.
اصفهان سا آب کوی اصفهان زند اسم همین رود خونه.
من تا آخرین لحظه، من خودم پام درد که یه پای تا اینجا اومدم حمایتش میکنم تا آخرین لحظه میشینم.
در طول دو هفته گذشته کشاورزان معترض در بستر خشک رودخانه زاینده رود چادر زدند، اما آنطور که علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو در گفتگو با شبکه خبر بیان کرده است، به نظر می رسد مشکل کمبود آب مورد نیاز کشاورزان در استانهای اصفهان، چهارمحال بختیاری، یزد و خوزستان فعلا در کوتاه مدت امیدی به حل آن نمی رود.
عذرخواهی میکنم از همه کشاورزان عزیزی که شرمنده اونها هستیم و نمیتوانیم آنچه که لازم هست برای کشت اونها آب رو تامین بکنیم. امیدواریم در ماهای آینده بتونیم این کمبودها رو جبران بکنیم.
با این حال مشکل استان اصفهان تنها آب نیست و معضل فرونشست زمین هم به یکی دیگر از مشکلات این استان اضافه شده است. خبرگزاری ایسنا روز شنبه از فرونشست زمین به داخل اصفهان و بخش‌های مرکزی و حتی بافت‌های تاریخی این شهر خبر داد. بنابر این گزارش، یکی از نمونه‌های جدی فرونشست زمین در شهرک نیروی هوایی در منطقه خانه امن اصفهان گزارش شده، به طوری که ساکنان آن در سال‌های اخیر مجبور به که خانه های خود از این منطقه شدند. همچنین گفته شده که برداشت بیش از حد آب از سفره های زیرزمینی موجب کج شدن برخی ساختمان ها در مناطقی از شمال اصفهان شده است. در ماه‌های اخیر مسئولان دولتی در ایران بارها با اعلام کاهش بارندگی در سال 99 و تداوم این وضعیت در سال جاری، خشکسالی را به عنوان علت اصلی بحران کم آبی در کشور عنوان می کنند. اما رضا مرتضوی استاندار اصفهان شامگاه جمعه در گفتگو با شبکه سیمای جمهوری اسلامی اجرا نشدن مصوبات شورای عالی آب در سالهای گذشته را دلیل بحران فعلی معرفی کرد.
باید اقرار کنم که اون چیزی که سبب شده که کشاورزان استان اصفهان این روزها و در سالهای گذشته دچار رنج و محنت فراوان بشن، همین عدم اجرای مصوبات 9 ماده‌ای شورای عالی آب کشور هستش و یکی از مطالبات اساسی این بزرگواران هم همین امروز همین بود که ما چیزی نمیخوایم جز پیگیری برای اینکه این مصوبات 9 ماده‌ای اجرا بشه.
معضل فعلی آب تنها به استان اصفهان محدود نیست و بسیاری دیگری از استانهای ایران با این مشکل دست و پنجه نرم می کنند. استان خوزستان در این زمینه مشکلی مسبوق به سابقه و بغرنج دارد، تا جایی که صادق خلیلیان استاندار خوزستان در خصوص تمام شدن آب شرب این استان هم در گفتگو با شبکه خبر سیما هشدار داد.
ما در حال حاضر بخشی از شهرهای ما با آشامیدنیشون هم تقریبا لبشور شده و مجبور هستن این در این شهرها از دستگاه‌های آب شیرین‌کن استفاده بکنن. متاسفانه برخی از روستاهای ما حتی آب آشامیدنیشون هم دچار مشکل شده. ما با تانکر سعی میکنیم آب رسانی به اینها داشته باشیم. شرایط خوبی نیست. تقریبا سدهای استان خوزستان ترازشون منفی شده.
تابستان امسال اعتراضات گسترده‌ای در استان خوزستان در اعتراض به کم آبی و نبود آب برای کشاورزان صورت گرفت و در ادامه شعارهایی علیه حکومت سر داده شد. در جریان آن اعتراضات طبق گفته سازمان عفو بین‌الملل دست کم 8 نفر از سوی مأموران امنیتی و انتظامی کشته شدند.
رضا جمالی گزارش می‌داد. و اما رئیس کارگروه برنامه پیاده سازی الزام‌های آمایش سرزمینی امیر امینی بودجه درباره بودجه 1401 در ایران گفته که طبق سند آمایش حوزه سیستان و بلوچستان استعداد جمعیت پذیری این استان حداقل 4 میلیون نفر است، اما در حال حاضر جمعیت این منطقه در حدود 1,400,000 نفر است. آقای امینی گفته که برنامه جمهوری اسلامیان است که در 25 سال آینده جمعیت این استان به 4 میلیون نفر افزایش یابد. استان سیستان و بلوچستان در شرایطی است که هر اتفاق و تغییر جمعیتی در اون با توجه به وضعیت زیرساخت‌ها و مسائلش میتونه که شرایط این استان رو به شدت دستخوش تغییر کنه، از جمله چنین تغییر چند برابری جمعیتی. در این باره با سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه همراه میشیم. خوش آمدید آقای پیوندی به این بخش خبری. به این ارزیابی شما از این تلاش جمهوری اسلامی برای افزایش تا حدود 2-3 برابری در واقع جمعیت در این استان چی هست، با توجه به اینکه استان سیستان بلوچستان یکی از محرومترین و آسیب دیده ترین استانهای ایران به لحاظ امکانات و زیرساخت هاست؟
بله دقیقا، خبر خیلی حیرت آوری است. برای اینکه اگر سیستان و بلوچستان رو با بقیه استانهای ایران مقایسه بکنیم، میتونیم به جرئت بگیم که محرومترین و توسعه نیافته‌ترین منطقه ایران سیستان و بلوچستانه. و برای یه شاخص فقط من اگه بخوام مثال بزنم، میزان دسترسی به آموزش در سیستان و بلوچستان در شرایط فعلی 2 برابر از تهران کمتره. یعنی در حقیقت نیمی از بچه های سیستان و بلوچستان تقریبا هیچ وقت به پایان دوره آموزش اجباری نمیرسن. و در چنین شرایطی دولتی که توانایی در واقع تأمین نیازهای این جمعیت ها، چه از نظر در واقع امکانات رفاهی، چه از نظر حتی شرایط زیست محیطی نداره، چجوری ممکنه که بتونه در عرض 20-25 یا هر چند سالی این جمعیت را 3 برابر بکنه؟ و در حقیقت بدون اینی که توضیح بده مشکلاتی که این استان داره در شرایط فعلی چگونه میتونن اینا برطرف بشن در سالهای آینده و چه برنامه برای برطرف کردنشون وجود داره.
آقای امیر امینی در این حال وقتی که خواسته بگه کجاها به قولشون مستعد توسعه فعالیت‌ها و جمعیت پذیری، از جنوب خراسان رضوی اسمی بره، از استان سیستان بلوچستان میگه، از شرق کرمان میگه، از شرق هرمزگان میگه، دقیقاً مناطقی که همطور که در صحبت شما هم بود مناطق فوق‌العاده محروم و آسیب دیده و آسیب پذیری هستند. آیا این دغدغه افزایش جمعیت در این منطقه، در این مناطقی که اسم برده شده، آیا یک دغدغه جمعیت شناسانه است؟ آیا یک دغدغه توسعه جمعیتی است به معنای توسعه اقتصادی، توسعه فرهنگی، یا اینکه بیشتر نگاه سیاسی به نظر میاد درش مستتر باشه؟
اگر به مجموعه صحبت هایی که در مورد جمعیت در 15-16 سال گذشته، یعنی از زمانی که صحبت از بحران جمعیت در ایران شروع شده بکنیم، میبینیم که در پس صحبت های جمعیتی هم دغدغه های ایدئولوژیک هست در مورد وضعیت خانواده در ایران. برای اینکه به هر حال برای حکومت اصلی ترین نهادی که ارزش های حکومت و نظام اخلاقی رو از نظر اون میتونه نگه داره خانواده به شکل سنتی است، و این تحولات جمعیتی این شکل و این سبک زندگی خانواده رو زیر سوال برده، به خصوص جایگاه زنان و نقش‌های مادری و همسری که برای اونا خیلی مهم. بنابراین این بود هست، در کنارش بود ژئوپلیتیکی که هست که اون هم گاه مطرح میشه، یعنی یه جمعیت بزرگ شیعه در منطقه و در حقیقت اهمیت ژئوپلیتیکی که یک جمعیت بزرگ میتونه داشته باشه. برای همین در کنار این بحث‌های جمعیتی همیشه این سوءظن وجود داره که تا چه حد واقعا این دغدغه‌ها جمعیتیست به طور واقعی و تا چه حد ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک، به خصوص این که حتی با این رشد پایین اومده جمعیت ایران، یعنی حدود 1.1 یا 1.15، ما تا 25 سال آینده جمعیت حدود 103-104 میلیون نفر خواهیم داشت، یعنی حدود 20 میلیون از جمعیت فعلی بیشتر. بنابراین ما با اون بحرانی که بعضی از کشورها مثل ژاپن، مثل روسیه، کشور مشابه اون با درگیر هستن، ما اصلا درگیر نیستیم. ما جمعیتمون اومده پایین افزایشش، ولی خب در واقع این بحرانی که اونا ازش میگن با این دامنه در ایران وجود داره.
سپاسگزارم از سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه. به این ترتیب برنامه ما در ساعت 21:15 دقیقه به پایان میرسه. من مرتضی قاسم‌فر هستم. آرزوی لحظاتی خوش برای شما دارم.